با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. طالبان هیئت مذاکره کننده با دولت افغانستان را تغییر داده. اکنون عباس استانگزی به حیث معاون هیئت معرفی شده. و نخستین بازی لیگ شپگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می شود. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه شده. مقام های افغان میگویند در هفته اخیر هیچ مورد تازه ویروس کرونا در زندان های کشور ثبت نشده است و رهبر مخالفین بلاروس گفته کشورش به نقطه ای رسیده که دیگر برگشت ندارد. مشروع خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیلزاد در حال سلسله ای از سفرهای تازه‌اش را آغاز کرده که انتظار می‌رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. منابع حکومتی به رادیو آزادی گفتند که انتظار می‌رود هیئت مذاکره کننده دولت امروز وارد قطر شود. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر خلیلزاد نشر شده آمده است، او به خاطر سفرهایش به منطقه را آغاز کرده تا در گفتگو بین افغانان کمک کند. مقام های اداره رسیدگی به زندان های افغانستان میگویند در هفته اخیر هیچ مورد تازه مثبت ویروس کرونا در زندان های کشور ثبت نشده است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره دیروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
کاهش قابل ملاحظه در رقم مصاب شدن زندانیا به کویت 19 آمده. حتی گفتم میتونم که طی یک هفته پسین هیچ مورد جدید مصاب به کرونا در میان زندانیا به ثبت نرسیده است.
با گفته بیانی در مجموع 239 زندانی به ویروس کرونا مبتلا بودند که 224 تن آنها دوباره شفا یافتند و 6 تن دیگر هم جان دادند. و افزود در حال حاضر 9 زندانی مبتلا به ویروس کرونا تحت معالجه قرار دارند. مقام های ایرانی میگویند محموله 8000 تن گندم کمکی هند به افغانستان وارد بندر چابهار شده است. بهروز آقایی مسئول بندر سیستان و بلوچستان ایران دیروز به خبرگزاری فارس نیوز گفت که این محموله به زودی به افغانستان فرستاده خواهد شد. محموله گندم از جمع 75000 تن گندم کمکی است که هند به افغانستان وعده داده بود. آقایی گفته با این محموله از ماه مارچ امسال تا اکنون 53000 تن گندم هند به بندر چابهار منتقل شده. حکومت‌های افغانستان، هند و ایران در سال 2016 میلادی به افتتاح بندر چابهار برای افزایش تجارت میان هند و افغانستان توافق کردند. بازی‌های لیگ اتصالات اشپگیزه امروز در کابل آغاز می‌شود. این بازی‌های کرکت تا 10 روز دیگر ادامه خواهد یافت. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در مورد بازی‌های لیگ اشپگیزه جزئیات داد.
از طرف کرکت بورد افغانستان میان 6 تیم لیگ اتصالات فرجی اشپگیزه امروز آغاز می‌شود که قابل اداری است. در این لیگ بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نیز اشتراک می‌کنند.
هوتک افزود در این بازی ها سفارش های سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان در مورد پوشیدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته می شود. بازی های لیگ اشپگیز از 7 سال به این سو همه ساله برگزار می شود. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس میگوید کشورش به نقطه‌ای رسیده که دیگر برگشت ندارد. با گفته او بلاروس در بحران سیاسی به گفتهش عمیق فرو رفته است. او افزوده حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو به مردم گوش نمیدهد. سیخانوفسکایا دیروز که به طور زنده صحبت میکرد گفت مردم بلاروس تغییر کردند و بیدار شدند. او در ادامه سخنان سخنانش درباره اعتراضهای فعلی علیه حکومت در سرتاسر این کشور بر ضد نتایج انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 9 اگست گفت مردم بلاروس تغییر می‌خواهند و دیگر به حکومت فعلی باور ندارند. در این میان دیروز پلیس ده‌ها تن را که بر ضد رژیم الکساندر لوکاشینکو در شهر منسک مظاهره کردند دستگیر کرد. معترضان به دو تجمع غیر مجاز، یکی تجمع مؤسسان پوانتون آموزش زبان و دیگر گروه‌های زنان در شهر منسک تقسیم شده بودند. و گروه‌های جستجو در لبنان می‌گویند از ساختمان‌های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کس را زنده پیدا نکردند. این گروه‌ها انتظار داشتند از میان ساختمان‌هایی که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریختند افراد را زنده بیرون آورند. در 4 اگست یک انبار کیمیایی در شهر بیروت شاهد انفجار بود که در نتیجه 190 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. نزدیک به 50 رضاکار و اعضای گروه های نجات با استفاده از آله‌های کشف کننده تنفس برای هفته‌ها در ساختمان‌های تخریب شده مشغول کار بودند تا سرنخ از افراد زنده دریابند، اما حالا آنها میگویند که در 3 روز گذشته هیچ نشانه ای از فرد زنده در میان آوار ساختمان‌ها پیدا نکردند. و رئیس جمهور امریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواستند تا در مراسم تجلیل از روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های صحی در نظر داشته باشند. در پایان رخصتی های تابستانی و شنبه و یک شنبه این هفته روزهایند که شهروندان امریکا به گونه سنتی از روز کارگر تجلیل می کنند و با اقارب و نزدیکانشان می بینند. آنها در این دو روز هفته به پختن کباب مشغول می شوند و به سواحل می روند. مقام های امریکایی در حال از گسترش ویروس کرونا در مراسم روز کارگر هشدار دادند که پیش از این در دو مراسم دیگر در ماه های می و جولای موارد مثبت بیماری کووید 19 در ایالات متحده افزایش یافت. 4 جولای روز آزادی امریکاست که به صورت گسترده در آن کشور تجلیل می شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم. امور تکنیکی این برنامه را میر احمد صافی پیش میبرد و با سایر همکارانم با شما هستیم. این هم فهرست داشته های این برنامه. طالبان هیئت مذاکره کننده با دولت افغانستان را تغییر دادند. اکنون عباس استانگزی به حیث معاون هیئت معرفی شده. اما چرا این تغییر در مورد استانگزی به میان آمده؟
امریکا و قطر و پاکستان از عباس استانگزی خوش نبودند و از خاطر در نمی 2.5 سال گذشته عباس استانگزی هیچ به پاکستان سفر نکرد.
سمی یوسف زی بود، آگاه امور سیاسی و خبرنگار آزاد. در سایر گزارشات، نخستین بازی لیگ اشبگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می شود. مدیریت یک زن در نگارستان ملی هرات فعالیت این مرکز فرهنگی را افزایش داده.
محیط خیلی امنی داره و در ضمن رایگان هم هست آموزشی و انشاءالله تصمیم دارم که ادامه بدم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. طالبان هیئت مذاکره کننده با دولت افغانستان را تغییر دادند. اکنون عباس استانگزی به حیث معاون هیئت معرفی شده. همزمان با این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای سرعت بخشیدن بر روند مذاکرات بین افغانان راهی دوحه پایتخت قطر شده است. قرار است او به کشورهای منطقه هم سفر کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
در خبرنامه کشام دیروز از سوی طالبان منتشر گردید نوشته شده که رهبری تیم مذاکره کننده آنها به مولوی عبدالحکیم سپرده شده است. مولوی عبدالحکیم قاضی القضات دوره حاکمیت طالبان بود. بر اساس گزارش ها او شخص نزدیک به ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان بوده و تیم مذاکره کننده طالبان 21 عضو دارد. پیش از این شیر محمد عباس استانگزایی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با رادیو آزادی در 26 ماه آگوست گفته بود که او رهبر تیم مذاکره کننده طالبان با حکومت است. اما در خبرنامه که شام دیروز شنبه منتشر شده موقف استانگزایی پایین آمده، به حیث معاون تیم مذاکره کننده معرفی شده و یک تن دیگر به جمع تیم مذاکره کننده طالبان افزوده شده است. تغییر دیگر که در تشکیل دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر آمده، سخنگوی جدید این دفتر است. در اعلامیه طالبان مسئولیت سخنگوی دفتر آنها از سهیل شاهین گرفته و به محمد نعیم وردک سپرده شده است، اما تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانها تا هنوز اعلام نشده. وزارت دولت در امور صلح در هفته گذشته گفته بود که تیم حکومت آماده بوده و از طالبان خواست که تیمشان را برای گفتگوها حاضر کنند. در این حال وزارت امور خارجه امریکا میگوید زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه قطر است. اعلامیه دیروز شنبه گفته که خلیزاد روز جمعه رایی دوحه شده است. در اعلامیه گفته شده که او برای آغاز سریع مذاکرات تلاش میکند و به کشورهای منطقه هم سفر خواهد کرد. در اعلامیه بیشتر از این جزئیات داده نشده. در اعلامیه گفته شده که رهبران افغان باید از این فرصت تاریخی برای صلح استفاده کنند.
تعیین شدن هیئت مذاکره کننده طالبان و تغییراتی که در آن وارد شده. ریاست هیئت را شیخ عبدالحکیم قاضی القضات رژیم طالبان به عهده خواهد داشت. هیئت مذاکره کننده طالبان 21 عضو دارد. اما آیا این تغییر اختلافات را در میان طالبان نشان نمی‌دهد؟ مقیم نایب این پرسش را در آغاز گفتگو با سمی یوسفزی کارشناس سیاسی مطرح کرده است. آقای یوسفزی به این باور است.
اگرچه تغییر و تبدیل در مابین طالبان در تحریک طالبان بسیار یک امر عادی هستند، لیکن ما فکر میکنیم که این یک تاریخ طالبان یک چیزی تعجب آور هستند که در من دقیقه آخر تغییر و تبدیل به وجود آمدن. لیکن به هر حال ما فکر میکنیم تیمی طالبان مکمل شده، با وجودی که تانگزایی که یک دفعه به حیث رئیس کمیسیون مذاکراتی طالبان تعیین شد، باز اونا همراهی مطبوعات صحبت کردن که او دیگر تابع دفتر قطر یا زیر امر دفتر قطر یا به معنای این که زیر امر ملا برادر نیستن و جوابدهی به رهبر عمومی طالبان هستند. ما فکر میکنیم همین موضوع برای برادر خان بسیار حساس تمام شد و فوری به پاکستان سفر کردن و ما فکر میکنیم که یک قسم برد برای ملا برادر خان شد.
اگر بگوین که دلیل این اختلافات چی است؟
چیزی که ما در نمیدونیم سال مشاهده کردیم در قطر، امریکا و قطر و پاکستان از عباس تانگزای خوش نبودن، واضح خاطر در نمی دو نیم سال گذشته عباس تانگزای هیچ به پاکستان سفر نکرد و گفته می شود که یکی از عواملی که پاکستان از عباس تانگزای راضی نیستن، یک او که او در ارتش ملی افغانستان بود، دومین که در هند تعلیم نموده. امریکا خوش نبودن از خاطر که او بسیار در میز مذاکره مثل یک دیپلمات برخلاف تمام اعضای تیم طالبان و یک مثل یک دیپلمات برخورد میکردن و صحبت میکردن. و قطر هم خوش نبود که چرا او مکمل فامیلشان از دبی که قطر امرایشان مشکل سیاسی دارد به دوحه انتقال نمیشود. ما فکر میکنیم نمی یک عواملی بودن که توانستن که عباس تانگزای از رهبری تیم مذاکره طالبان تنزل پیدا کند و حالی معاون تیم مذاکراتی طالبان شود. البته هنوز معلوم نیست که موقف یا وظیفه ملا برادر کجا هستند. آیا تیم نو مثل تیم سابق که زیر صدارت عباس تانگزای اعلان شده بود جوابدهی به رهبر طالبان هستند یا جوابدهی به ملا برادر اخوان به او هستند؟ ما فکر میکنم چند روز آینده معلوم خواهد شد. لیکن
یوسفزی صاحب، چهره هایی که جابجا شدند، چهره هایی که آمدن نو در هیئت طالبا بیشتر وابسته به پاکستان هستند، یعنی خوشبین به پاکستان هستند. اما ترس به نظر شما؟
اما فکر میکنیم در بین طالبان وقتی که از نزدیک طالبان مشاهده میکنی، از برخورد و گفتار طالبان از بعضشان فهمیده میشود که در مورد افغانستان از دل فکر میکند و اونا در جستجوی هستند که یک سل سرتاسری در افغانستان بیاد. بعضشان باز نظریاتشان بسیار متغیر یا بسیار فر از تشدد یا بالخصوص در مورد ارتش افغانستان و دولت افغانستان که صحبت میکند، بسیار نظریاتشان مثل نظریاتی کشورهای همسایه یا پاکستان میباشد. ملا شیخ عبدالحکیم در شک نیست که در پاکستان زندگی میکنه، در بسیار وقت مدرسه داره و اونا به معنی نیست که پیشار پاکستان اگر وارد شود اونا مجبور هستند که به خاطر زندگیشان، به خاطر مدارسشان، به خاطر تجارتایشان زیر نفوذ پاکستان بیاید.
یوسف زای صاحب، یعنی شما اتو میگین که در میان امی هیئت طالبا تعداد هستند که وابسته به حکومت پاکستان و یا تو بگویم وابسته به ISI هستند و سازمان استخباراتی، اما طور؟
ما فکر نمی کنیم که بگویم که وابسته به سازمان هستند، منتها زندگی بیشترشان در پاکستان تیر کرده، زندگی بیشترشان در اوجا می باشد، قوم و دوست و خیش همیشهشان، بزنسشان و زندگیشان، مدارسشان در اوجا می باشد. طبعا ضرور نیست که او وابسته به استخبارات پاکستان باشد، لیکن بعضی وقت از چینل های مختلف به خاطر قوم خود، مردم خود و تجارت خود، مدرسه خود و از یک چینل دیگر زیر فشار می آید یا زیر تاثیر می آید. لیکن به هر حال یه افرادی هستند که پاکستان دربارهشان مثل استانگزای واری فکری منفی ندارد.
یوسف زای صاحب، حالا خب بازم او اطور موقف پایین نداره، خب معاون هیئت است، شاید یک کم تاثیر بگذاره، ولی اصلا حکم رئیس و معاون تعیین میکنه یا حکم صادر میکنه، بازم معاون امی هیئت است. شما فکر نمیکنین که نقش از او بازم سازنده است؟
که ریاست یک مجلس یا از یک طرف در دست داشته باشی و معاونش باشی و بسیار پرت می کند و استانگزای اگر رئیس تیم مذاکراتی می بود شاید بیشتر اختیارات می داشتن و ما فکر نمی کنیم که علی اونمو اختیارات در دست خواهد داشته باشد.
سمی یوسف زای، کارشناس سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
چندین روزنامه و نشریه امریکایی در شماره های اخیر خود در مورد نامزد سفیر نو امریکا برای افغانستان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد تعیین سفیر نو امریکا به افغانستان بر جنگ در این کشور که طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا می باشد به تأثیر نخواهد بود. به نوشته روزنامه، ویلیام راجر سفیر نو به افغانستان معرفی شده است. نام برده یکی از مخالفین جدی دخالت امریکا در افغانستان می باشد و از سالها به این سو خواهان خروج قوای امریکا از افغانستان است. مجله مادر جونز چاپ امریکا که بیشتر موضوعات تحقیقی را به نشر می رساند در شماره اخیر خود از قول منابع امریکایی نوشته که گفتند تعیین راجر به حیث سفیر افغانستان از سوی رئیس جمهور ترامپ چنین معنی می تواند داشته باشد که رئیس جمهور ترامپ می خواهد قوای کشورش را از افغانستان خارج نماید. به اساس موافقه صلح بین امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه امضا شد، در سال آینده میلادی باید تمام سربازان امریکایی افغانستان را ترک کنند. اما بعضی منابع گفتند رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد پیش از سال نو میلادی عساکر امریکایی به وطن برگردند. در ماه می سال جاری روزنامه نیویورک تایمز خبر داده بود که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد قبل از انتخابات ریاست جمهوری عساکر این کشور از افغانستان خارج شوند. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر برگزار می شود. روزنامه های آمریکایی می نویسند که راجر مانند ترامپ طرفدار خروج سریع قوای آمریکایی از افغانستان است. راجر زمانی که رئیس شعبه مطالعات و پالیسی در انستیتوت تحقیقاتی چارلز کاک بود، در پاسخ به یک سوال روزنامه واشنگتن پست گفت که طرفدار ختم هرچی زودتر جنگ آمریکا در افغانستان است. و سال گذشته همچنان بر مذاکرات آمریکا با طالبان هم انتقاد کرد. مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر تقریبا 1.5 سال ادامه داشت. نویسنده در مجله مادر جونز دان سپاینلی میگوید قبلا وقتی که او با راجر صحبت کرده بود، راجر حتی قبل از موافقه آمریکا با طالبان خواهان خروج عساکر این کشور از افغانستان شده بود. خبرنگار همچنان نوشته راجر به او گفته بود این خوب است که بین افغانها موافقه صلح ایجاد شود، ولی به گفته او این موضوع به خروج قوای آمریکا رابطه ندارد. چون به انتخابات آمریکا وقت کم مانده، با اطمینان نمیتوان گفت که مجلس سنای این کشور تقرر ویلیام راجر را به حیث سفیر آمریکا در افغانستان تایید نماید. بر اساس قوانین آمریکا، سفرای تعیین شده از سوی رئیس جمهور باید از سوی مجلس سنای این کشور تایید شوند.
نخستین بازی لیگ شپگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می شود. بر اساس جدول تعیین شده کرکت بورد افغانستان، امروز تیم کرکت بند امیر با قهرمانان مس عینک به مسافه هم می روند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مراسم افتتاح بازی‌های لیگ اشپگیز گفت تیم ملی کرکت افغانستان وحدت ملی افغان‌ها را به جهان نشان می‌دهد. او گفت افغانستان را کسی تقسیم کرده نمی‌تواند و کسی همچنان پای خود را بر اراده ملی افغانستان واحد گذاشته نمی‌تواند. و افزود تیم ملی کرکت تنها یک تیم نیست، بلکه در آینده حکایتی است که همه خود را در آن می‌بینند. محمد اشرف غنی افزود
کرکت افغانانو تا یو لوبه نده.
کرکت برای افغانها یک بازی نیست، یک عزت است و یک افتخار است. شما پرچم جمهوریت را به افتخار در همه جهان بلند کنید. مراسم دیروز افتتاحیه لیگ اشپگیز در میدان بین‌المللی کرکت افغانستان برگزار شده بود. این هفتمین سال است که این بازی ها برگزار می شوند و تا 16 ماه سپتامبر دوام می کند. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در مورد بازی های لیگ اشپگیز گفت
از طرف کرکت بورد افغانستان میان 6 تیم لیگ سالات فرجی اشپگیز امروز آغاز می شود که قابل یادآوری است در این لیگ بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نیز اشتراک می کنند.
او افزود در این بازی ها سفارش های سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان در ارتباط با پوشیدن ماسک و فاصله فیزیکی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته می شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. از آغاز کار یک زن نقاش به عنوان مدیر نگارستان ملی هرات، فعالیت این مرکز فرهنگی افزایش یافته. شریفه الجا شریفی مدیر این نگارستان میگوید که افزون بر بهبود وضعیت نقاشی، خوشنویسی، میناتوری و سایر هنرها، در تلاش هماهنگی بیشتر میان هنرمندان هرات است. به گفته او هم‌اکنون 100 تن از هنرجویان در نگارستان ملی هرات مشغول فراگیری رایگان هنر هستند و قرار است کارگاه‌های جدید برای آموزش گرافیک و عکاسی نیز راه اندازی شود. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
صدی متن کارخانگی بود.
نفیسه سادات تمرین خوشنویسی را به یکی از استادان نگارستان ملی هرات نشان می‌دهد. این هنرجوی 27 ساله می‌گوید با گماشته شدن شریفه الجا شریفی به عنوان مدیر این نهاد هنری، خانواده سختگیرش اجازه داده که در این نگارستان به آموزش خوشنویسی بپردازد. او اشتیاق زیادی به فراگیری خوشنویسی دارد و با حضور زنان با خیال راحت میتواند که به این هدفش برسد.
تقریبا 7 ماه که در نگارستان ملی به خاطر آموزش خط نستعلیق و همچنان خط شکسته میایم. محیط خیلی امنی داره و در ضمن رایگان هم هست آموزشو و انشاءالله تصمیم دارم که ادامه بدم و یاری الله نقاشی هم در پای از شروع کنم. و از لازم محیط خیلی محیط امنیه و تدریس از بسید استادای مثلی که صورت میگیره.
نگارستان ملی در سال 1384 هجری خورشیدی تأسیس شد و در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. در این اواخر زمینه برای آموزش کودکان در بخش هنر نیز بیشتر فراهم شده است.
اگر یک کار شما مثلا سایه روشن نداشته باشه به نظر تو چی رقم میاد؟
نقاشی خیلی خوب نمیایه.
یاسمین 13 ساله است. در نبود آموزشگاه هنر برای کودکان هفته 3 روز به نگارستان ملی هرات میآید. به اینجا مدیر نگارستان او را آموزش میدهد.
میخوایم یک نقاش عالی بشم و از آثار و ایت چیزهای بکشم و نقاشیم از هفته اول اینو بیشتر شده و استادای نظارتنا خیلی خوبه.
آثار نقاشی، میناتوری، تصحیب و خوشنویسی در بخشای از نگارستان ملی هرات چشمها را به خود خیره میکند. روزانه بازدید کنندگان نیز به این مکان سر میزنند.
خاطر اینکه نگارستان هرات یک لینک هست با هنرمند و دولت.
شریفه الجا شریفی 6 ماه میشود که مدیر نگارستان ملی هرات شده است. این نقاش زن رویای بلندی برای رشد هنرها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین هنرمندان با برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها در سر می پروراند.
نگارستان در درجه اول به خاطر جمع‌آوری و حفظ آثار هنری کار میکنه و جمع‌آوری هنرمندان، برگزاری نشست ها، همایش ها، ورکشاپ ها، کارگاه های هنری، صنف های آموزشی و همچنین رشد و پرورش هنر و فرهنگ متاسفانه در هرات و در افغانستان طوری که باید جایگاه خور نداره و ما میخواییم که جایگاه از دست رفته هنر در هرات پس برگردانیم.
فرهنگیان هرات مدعی هستند که این شهر زادگاه هنر میناتوری اسلامی و خط نستعلیق شکسته است، اما هنرمندان مانند عبدالجلیل توانا، خوشنویس هراتی، تاکید دارد که باید در کنار نگارستان ملی هرات مکان بزرگتری برای برگزاری نمایشگاه های دائمی آثار هنرمندان ایجاد شود.
حکومت باید زمین رو مساعد کنه برای نمایشگاه داخلی و خارجی و زمین برای فروش آثار هنرمندان باید باشه که انگیزه بیشتر بخورم، کار بیشتر بکنم. اگر همه همکاری دولت خود هنرمندان نکنه، همه حالات رکود دمت و از بیشتر حالات رکود مواجه میشه و دیگه ما شاید ختم همه هنر خوشنویسی یا نقاشی به همه هرات بکنیم.
هنرمندان هرات با کمترین امکانات برای رشد هنرهای اصیل این ولایت تلاش میکنند، اما توقع دارند که حکومت و مردم با برپایی نمایشگاه ها و خرید آثارشان به کارشان ارج بگذارند. نگارستان ملی هرات با مدیریت یک زن نقاش یک از روزنهای امید این هنرمندان به حساب می آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
ما عبدالاحمد هستم، از کابل از سر کوتل زنگ زدیم. 11 سال میشه دمه سر کوتل غرب پامیر میگنش، 11 سال میشه پایه آورده ایم، پایه آوردیم، چیزی کل کارا را خلاص کردیم، تیر ماه که شد ترانسفرمر را آوردیم، ترانسفرمر را سر برق الا کردن، گفتن بر ما که برق چی هست دیگه توضیح برق شد. بعد از اون ما ششتیم ببر به خاطر از اینکه توزیع برق بند است، ششتیم اولی بار شد که اولی بار هم شده جیس آمد همی قرنطین شد. بالاخره 6 ماه تور ماتر کردیم، بعد از 6 ماه باز دویده شروع کردیم، بدر دوباره میتر گرفتیم، میتر هم گرفتیم در خانه ما میتر ماندگی است. چقدر دویدیم همیار تخمینا 500 خانه بدون برق است. یک دفعه سفیدا رفتیم پشت سر شرکت برشنا، رفتیم به شرکت برشنا که رفتیم اونجا بغیر ما را هیچ کسی اجازه نداد، کسی که ما رئیس آمر صاحب کسی را ببینیم. همین اگر به گوش مسئولین برسن تشکری میکنیم و سلام.
همین محکمه ها چرا حیات بررسی نمیدن؟ همین محکمه ها را بررسی کنه که همین مسلمان ها را دوسیهش قانونی اینجا معطل شده، قاضی ها قانون هم فکر نمیکنه و هر چی که دل خودش خواست نمو رقم مردم آزار میده به خاطر رشوت، به خاطر فساد یک کسی در رسوله کشمه است، هیچ قانون مراد نمیکنه، از قانون بو نمیبره، از بلای خدا برای مسئولین برسانین، دیگه هیئت بررسی رو کنه که همین چی رقم کار میشود، چی رقم فساد است، برای مسئولین همین امانت برسانین.